رأس معلومه بالذات و معلومه بالغرض. اینجا رسیدیم که اون چرا که نفس در خودش انشاء میکند معلومه بالذات اوست، اما از این که انشاءش از ناحیه قوای ظاهریه باشد مثل قوه باصره و شامه و ذائقه و امثال اینها، و یا از طریق قوای باطنی باشه که به وزان همین قوه شامه و باصره و ذائقه در نشأه طبیعت نفس را قوای پنجگانه موازی با حواس پنجگانه است در نشأه باطن، در ماورای طبیعت، در عالم مثال، با همون چشمی که شب میبیند، با همون قوهی که در خواب میشنود، با قوهی که در خواب یا مثلا برای افرادی هم در حال بیداری با چشمی میبینند. هر حال در تمام این موارد اونی را که معلوم نفس است، اونیست که نفس در خودش انشاء میکنند. منشآت نفس، معلومات نفس هم. که اگر بخواییم جمله را تلخیص کنیم، معلومات نفس منشآت خود اویم. هرگز معلوم نفس از خارج برای نفس تحقق پیدا نمی کند، بلکه اون چرا که در بیرون نفس است برای نفس اعداد و آمادگی است که نفس در خودش انشاء کند. منتها قوه خیال که میخواد صور خیالی رو در خودش انشاء کند، در کیفیت انشاء در نشأه طبیعت گاهی نیازمند است که با آلات و ادوات ظاهری ارتباط برقرار کند با خارج، که اون چرا که در خارج از ماست و نفس با اونها از طریق حواس ظاهری مثل چشم و گوش و امثال اینها، که البته بازم اینها رو تعبیر به حس نمی کنند، اینها همه آلات حواسن دیگه. خیلی باید الفاظ رو، کلمات رو بپاییم که دیگه حرفای گزاف زده نشه. حواس پنجگانه تقریبا همون قوای پنجگانه حسی بینایی و شنوایی و لمسی و بله بویایی و ذوق و این هاست، که این حس حواس پنجگانه پنج تا آلت دارن به نام چشم و گوش و زبان و امثال این ها، که اصلا چشم، گوش، زبان مادی ها مطلقا می شوند به عنوان آلات حواس، آلات قوا، که ما متاسفانه همیشه اسم حواس رو و قوا را روی آلات می گذاریم. اینها فقط وسائل ارتباط نفس ناطقه هستند با معلوم های مادی سوریه در خارج، که نفس اگر بخواهد در خودش این درخت خارجی رو انشاء کنه، لازمش این است که نفس از طریق قوه باصره به وسیله آلتی به نام چشم با این شیء موجود در خارج ارتباط برقرار کند، به وزان شکل و شمائل این درخت موجود در خارج در خودش انشاء کند، که در حقیقت اونی را که نفس میبیند منشأ خودش رو میبیند. این درخت خارجی را به تعبیری نفس نمیبیند، اونی را که نفس میبیند به وزان این درخت خارجی است که در خودش انشاء میکند. سرش هم این است که شما اگر بخواهید ادراک را بیارید در مرتبه ظاهر پیاده کنید، بگیم آقا نخیر چرا اینجور میفرمایید؟ الان همین صوت شما که به گوش ما میرسد، همین صوت شما به نفسه، به ماده، همین علم ماست. اگر اینه عنایت دارید که ادراک اندیشه است، فکر، تحقیق، بخش نظریه، بخش نظری رو باید با بخش عملی از همدیگر تفکیک کنیم. صوت الان میرسد به گوش مبارکشون. این که یک امر مادی طبیعی تکوینی است که مثل این که مثلا دست رو آدم دراز میکند به یه قطعه سنگی یا به یه چوبی یا به یه کتاب. الان شما دست رو دراز میکنید، این کتاب رو برمیدارید. این اندیشه و فکر است یا عمل است؟ عمله. چشم رو باز میکنید، همانند یک آینهی در مقابل یه شیعی قرار میدید. باز کردن چشم شما، عکس شما عکس اون شیع در چشم میفتد، فعل و انفعال های مادی، اینها اندیشه است، فکر است، ادراک است یا عمل است؟ اگه این باشه که اصلا متن ادراک میشه عمل که ادراک نمیشه. آدم غذا رو تو دهن میگذارد میگه شیرین است، اون شیرینی یک امر مادی است، غذا هم یک شیء موجود مادی است. این رو با دست گرفتید گذاشتید تو داخل دهن، یا با قاشق گرفتید گذاشتید تو داخل دهن، این که عمل شد. که اگه این است پس ادراک میشه عمل، علم میشه عمل، در حالی که علم غیر از عمل. شما میخواید ادراک درست کنید، میخواید بگید آه من که این سیب رو گذاشتم در دهن، اولا عنایت دارید میفرمایید من گذاشتم، در حالی که دست بلند شد این سیب رو از درون یک کاسه برداشته یا از درختی چیده، دست حرکت کرده فعل، چید از درخت فعل، میذارید تو دهن او رو خوردش میکنی کار فعل. الان میگیم آقا این آقا دارد کاری را انجام میدهد، کارش این است که دست رو بلند کرد، سیب رو چید، به دهن گذاشت، با دندون نرم کرد، اون وقت با حلقوم امثال اینا دارد میبندد. اگر ادراک بشود خود متن همین فعل، پس ادراک میشه عمل. که شما دارید به چیزی نگاه میکنید، میگیم آقا فلان کس الان دارد چه کاری میکند؟ میگیم آقا چشم رو باز کرده دارد نگاه میکند. نگاه کردن به چه معناست؟ اگر منظور بینایی شما که مثلا علم شما و ادراکات شما از راه شنوایی میخواد حاصل بشه، اگر خود متن همین کار باشه دارد نگاه میکند، چطور نشسته از چشم رو باز کرده، چشمش هم سالم است، دارد این شی رو نگاه میکند، اینا همه میشه فعل. اگر ما بخوایم اینها رو ادراک بکنیم، در حقیقت ادراک میشود عمل، در حالی که ادراک علم است، علم غیر از عمل است. ما باید محدوده علم و عمل رو از همدیگر تفکیک کنیم. اگر شما بفرمایید این غذایی رو که به دهن گذاشتیم که فعل است، این غذا در دهن، دهن رو شیرین کرده است، اونی را که در دهن شیرین است، این رو میفرمایید الان لذت میبرم، اون وقت این رو میفرمایید الان من میفهمم که این شیرین است یا این تلخ است. اگر فهم شما به همین گذاشتن غذا در دهن، به همون فعل و انفعال‌های مادی طبیعی تکوینی در دهن باشد، در حالی که شما میگید من میفهمم به این که این شیرین است، فهم امر ادراک است، شما معلوم و علم میخواهید، در حالی که کاری رو که چیزی رو که تحقق پیدا کرده است فعلا و ادراک علم نیست، ادراک غیر از علم. این است که تمام لذت و علم رو هم فرمودن ادراک هست. یعنی شما میفهمید من این چیز رو خوردم و لذت بردم، امر ادراکی است. این شی به من خورده شده یا این آتش دستم رو سوزنده، من دردم آمده، این درد یه امر ادراک. حالا تا الان این معلوم به ذات و معلوم بالعرض رو از همدیگر تفکیک نکنیم، هنوز بخش لذت و علم ها هم باز نمیشه. یعنی بخش لذت بردن، علم بردن که جزء به ادراک هست، اونم معلوم به ذات میخواد معلوم بالعرض. الان که این آتش خارج رسید به پوست بدن، رسیدن این آتش خارج به پوست بدن، خود آتش یک امر موجود مادی است. حالا نحوه وجودش چه نحوه وجودی است؟ باید در طبیعیات یا در تجربیات بحث کرد. در طبیعت فلسفه بحث کردن، این از عنصر نار است، کذا و کذا. این موجود خارجی است، دارای اثر خارجی است. اثر این موجود این است، به هر چرا که برسد اگر شرایطش آماده باشد می سوزند. این سوختن تحقق پیدا. حالا اگر همین آتش بیاد یک درخت رو بسوزاند، میگیم که او درد ندارد. اگر هم مثلا آب رو به پای درخت بریزید، میگیم درخت لذت نمیبره. ولی همین آب رو شما به دهن میریزید، میگید عجب آب خوشگواری، لذت میبرم. و اگر همین آتش به پوست جنابالی میرسد، میگید عجب دردی بود، عجیب درد داره. چطور شد این سوختن همون سوختن درخته؟ این آتش هم درخت رو میسوزند، هم این فرش رو میسوزند، هم این جسم بنده شما رو هم میسوزند. اما چطور شد اینجا درد آمد، اونجا درد مطرح نیست؟ اگر غرض از این درد به این مدرک شما همون موجود متحقق در خارج با تأثیرش روی موجود دیگری و تأثیر موجود متقابل از این موجود اولی باشد، این که در درختم تحقق پیدا کرد، پس چطور در اونجا درد و الم نیست؟ این آب رو درخت هم می نوشد، چطور در اونجا لذت نیست؟ یعنی لذت به این معنایی که در خودمون ادراک می‌کنیم. شما باید در لذت و علم هم معلوم به ذات و معلوم به العرض درست بکنید. یعنی تمام اینها زیر سر قوه خیال است. قوه خیال میاد به وسیله قوه لامسه با خارج ارتباط برقرار می‌کند. قوه لامسه هم یک آلتی دارد به نام مثلا این پوست بدن، چون پوست بدن در لمس خیلی حساس هست. این پوست بدن که آلت لامسه هست، قوه لامسه، قوه خیال به واسطه قوه لامسه با آلتی به نام پوست بدن با خارج دم به دم در ارتباط. اگر سرما از خارج بیاد به این بدن برسه، پوست بدن منفعل میشه. اون رسیدن سرما امری مادی و امری تکوینی، این ادراک نیست. این پوست از اون سرما و سردی و یخزدگی یخبندان منفعل میشود، اینم که امری مادی، تأثیر و تأثیر دوتا موجود مادی در خارج، اینا ادراک نیست. همین که این پوست آلت می شود، زمینه آماده می کند که قوه لامسه ادراک کند به تعبیری، یعنی قوه خیال بیان از طریق قوه لامسه با آلتی به نام پوست که از خارج منفعل شد، یخ زده شد، سرد شد، قوه خیال به وزان این ارتباطی که با پوست پیدا کرده است در خودش سرما و صورت سرما را انشاء کند. اون صورت خیالیه منشأ شده قوه خیال در قوه خیال تازه می شود معلوم شد. شما از این معلوم پی می برید که حالا یا سرد است یا گرم است، یا لذت یا الم. یعنی اگه بدن سرد شد الان دارد میلرزد، خود اون لرزیدن بدن ادراک نیست. سرما و یخی که از بیرون به پوست بدن رسید و به بدن رسید، این هم ادراک نیست. اینها همه زمینه رو آماده کردن که قوه لامسه واسطه قرار بگیرد برای قوه خیال. قوه خیال صورت سرمای یخزدگی این جسم را در خودش انشاء کنه که این سرمای یخزدگی جسم شما می شود معلوم بالعرض. این بدن که دارد می لرزد، این معلوم بالعرض داره می لرزد. این اصلا ادراک شما نیست، خود این لرزش هم ادراک به یک تعبیری نیست. اونی صورتی را که به وزان این معلوم بالعرض که الان جسم دارد می لرزد یا منفعل شده است، که نفس مساوی این صورت را، موازی این صورت را در قوه خیال انشاء کرده است، اون صورت خیالیه شما میشود معلوم به ذات شما. شما روی اون صورت خیالیه انشاء شده در قوه خیال میفرمایید من ادراک میکنم که سردم، من ادراک میکنم که گرم، من ادراک میکنم که ذات. اون وقت این ادراک شما روی اون صورت خیالیه پیاده میشه. اون صورت خیالیه هست، صورت خیالیه مجرد به تجرد برزخی، که از یک جهت اگر بخواید این را که حکایت میکند از اون سرما و اون مثلا یخ و اون فعل و انفعال های طبیعی و تکوینی، اون صورت خیالیه رو میفرمایید وجود ذهنی این سرمازدگی در خارج که روی پوست و بدن اثر گذاشت، اون میشود از اون جهت که حکایت میکند میشود وجود ذهنی. اما از این جهت که من تا الان یه همچین سرمایی را در صورت خیالیه خودم انشاء نکردم، الان انشاء کردم، من یه همچین منشأی را دارم، این می شود علم شد. منتها اینجا خیلی عجیبه، صورت خیالیه شما خودش تأثیرهایی داره، خودش اثرهای جداگانه داره در نفس. این صورت خیالیه از اون جهت که حکایت می کند از اونی که در خارج است، که مراد از این خارج حتی بدن شما هم جزء خارج شما حساب میشه، اون یخ و سرمایی هم که به این پوست رسیده اینم خارج، اون سردی هم که از برف یا از آب یا از چه به شما رسیده اونم خارج شما. یعنی به تعبیر این فعل انفعال‌های مادی طبیعی در بدن هم هست خارج از شما، اونی که در محدوده شما هست نفس شماست با قوایو، درست؟ اون صورت خیالیه این صورت سرمایه مادی که در خودتون انشاء کرده اید از اون جهتی که حکایت می کند از این سرما، اون چنان همانند یک آینه شما را غرق در این سرمای خارجی کرد که شما فکر میکنید ادراک شما این فعل انفعالهای مادی است، ولی اینکه این نیست. والا اگر بخواد ادراک من که الان یخ آمده زد به این بدن، بدن سرد شده، ادراک ما همین سرمای بدن باشه، پس اگر این سرما برطرف شد تبدیل شد به گرما، باید اونی را که من قبلا می دانستم یه همچین سرمایی به من رسیده باید این رو دیگه ندام، یعنی دیگه یه همچین علمی باید نباید داشته باشه. اگر ما معلوم خودمون رو این معلوم بالعرض بگیریم، برای اینکه این معلوم بالعرض قابل زواله، این مطابق با نشأه طبیعت منصرم میشه، این الان زائل میشه آدم نزدیک یک بخاری میشه گرمای میشه، بعد میگه الحمدلله گرم شدیم، بعد حالا که میفرمایید آقا برای کسی تعریف میکنید یک روزی رفتیم فلون جا برف بود یخ بود اونچنان یخ زدیم، الان این اونچنان یخ زدیم، این صورت ادراکی شما از کجاست؟ اگر معلوم اصلی شما همون رسیدن سرما به پوست بدن و انفعال بدن از اون سرما بود، اون که الان گذشت، که او که همپای با زمان منصرم شد، او که الان گرم افتادید او در انصرام منقضی شد، وقتش رفت، پس الان شما نباید معلوم داشته باشید. ولی چون به وزان این شیء مادی در خارج در قوه خیالتون انشاء میکنید، البته این وجود ذهنی حاکی شما از این خارج اون اثری را که اون شیء خارجی داشت رو نداره، برای اینکه اون شیء خارجی حقیقتا داشت بدن رو یخ میزد، اما صورت علمیه‌ای را که از این داریم الان در خودمون داریم، اون که دیگه ما رو یخ نمیزنه. گه ولی اگه این باشه ما باید سرما رو ادراک کردیم باید یخ بزنیم نفس ما، گرما رو ادراک کردیم باید نفس ما بسوزه، ولی اینکه اینطور نیست. مگر اینکه یک کسی بیاد همون سرمایی را که الان در مقام ذهنش که معلوم به ذات اوست و جزء نفس اوست و عین نفس اوست و دارایی اوست، حکایت می کند از اون سرمایه در خارجی که در فلون سال برایش پیش آمده بود. حالا اگر بخواد بیاد او را از جنبه حکایت اون چنان او حکایت کند از اون خارج، ایشونم غرق بشه در اون مقام حکایت، لعله به این که بتونه همون سرمایه را همین الان در خارج انشاء کنه. این راهی هم هست. مثل الان شما یه عکسی نگاه بفرمایید، این عکس حکایت میکند از فلانی، الان این عکس حاکی از اون صاحب عکس است. قوه خیال به محض این که با قوه باصره، با این چشم مادی با عکس ارتباط برقرار کرد، اون منشأ قوه خیال حکایت میکند از این عکس در خارج، این عکس در خارج هم حکایت میکند از علامه طباطبایی. اگر شما بیایید این قوه خیال رو ممحص کنید، یعنی اونچنان اون صورت خیالیه را مندک کنید در این عکس در خارج و از ناحیه حکایت صورت خیالی از این عکس و حکایت از این عکس از علامه طباطبایی، اونچنان خودتون رو غرق بفرمایید در مقام نفس ناطقیتون تو علامه طباطبایی، یا اسمی همی الان علامه طباطبایی مجسم شد، که یکی از راه‌های تمثلات همین. منتها حالا آدم چرا وقت خودش رو برای بعضی از چیزها بگیره که مثلا بله میشه، چرا نشه. پس اینی را که معلوم به ذات ما هست، اونیست که در قوه خیال خودمون انشاء میکنیم. اون چرا که به واسطه بدن و به واسطه این آلات پنجگانه حس ظاهری از پوست و نمیدونم چشم و گوش و بله دهن و اینها داریم با خارج، اینها همه فعل است، همه عمله، همه فعله. یعنی از این عمل در متن ذات خودتون علم را انشاء میکنید. والا اگر بخواید معلومه به ذات شما رو در مرتبه ذات خودتون نگیرید، معلومه به ذات رو همین معلومه بالعرض بگیرید، علم میشود عمل. اینجا الان معلوم بالعرض شما عمله، معلوم به ذات شما صورت انشاء شده این عمل است در مقام ذات. اونی را که انشاء کردید معلوم به ذات است علمه، اینی را که در خارج از ذات و نفس و خیال شماست که می فرمایید معلوم من است، این معلوم بالعرض است، نه از باب این که واقعا معلوم است، از باب این که من معلوم به ذات رو که میخواستم در نفس انشاء بکنم به کمک این عمل خارجی اون رو انشاء کرده ام، به لحاظ این مقدار از اعداد و زمین سازی اسم معلوم به ذات رو، اون کلمه معلوم رو هم آوردید گذاشتید روی این معلوم، در حالی که این الان معلوم نیست، این عمله. اینهایت میفرمایید الان نسبت به بحثای قبلی یه پله باز حرف جور دیگر شده هستن. پس همینی را که معلوم بالعرض ماست در حقیقت عمل ماست. این عمل زمینه شده که نفس با قوه خیال اون معلوم را در خودش انشاء کند. اونی را که منشأ نفس است دو صورت داره. از اون جهت که نفس تا الان به واسطه ارتباط با خارجی که نداشت یه همچین معلومی رو در خودش انشاء نکرده بود، اما الان انشاء کرد و یه همچین معلومی هم دارد، میشود معلوم شما و علم شما. اما از اون جهت که میخواید بفرمایید اینی را که من در نفس انشاء کرده ام، از باب این که من دارم رو نمیخواهم نگاه کنم، از باب این که این حکایت می کند از اونی رو که در خارج است، می فرمایید وجود ذهنی. ولذا هسته ها تو همین کتاب شریف شرح منظومه 46 اصلی که آورده فرمودن در وجود ذهنی حتما محاکات شرطه. این شبیه این می مونه که شما یه وقت میرید آینه رو از مغازه می خرید، خود این آینه رو نگاه میکنید، جرمش چگونه است، قیمتش چند است، عرضش چقدره، طولش چقدره، رنگش چگونه است، چند اندازه نشون میده، خوب است یا نه، اینو میفرمایید آینه خریدم. اما این آینه رو خریدید، حالا مقابل صورت قرار میدید، اصلا در این لحظه ای که دارید عکس خودتون رو، چهره خودتون رو، صورت خودتون رو در آینه میبینید، کاری ندارید به اینکه این آینه جیوهش چگونه است، جرمش چگونه است، جلدش چگونه است، چند کیلو وزن داره، چقدر خریدم، چقدر ارزش داره، چندین میلیون میارزه مثلا، اینا رو کار ندارید. فقط الان در این لحظه ممحضی است که این آینه حکایت میکند از صورت شما. شما الان به محض اینکه این آینه رو میبینید، میبینید از اون ور دست شما شونه است، دارید موهایتون رو اونور میکنید، بله دور آدم مثلا یقهش رو درست میکنه فلان. آقا شما دارید با آینه به ماها و آینه نگاه میکنید، یا دارید از اون جهت که آینه حکایت میکند از صورت نگاه میکنید؟ الان کدوم میشه؟ این الان معنا وجود ذهنی مثل این است که علم مثل خود آینه رو میمونه، که شما یه همچی آینه ای رو تا الان تو خونه نداشتید، الان خریدید آوردید تو خونه دارید، این میشه علمشون. اما این آینه رو میگیرید، از اونی را که ازش گرفته اید از او حکایت میکند، شاید وجود ذهنیشون. اینی را که مثل این درخت رو تا الان ندیدید در خودتون انشاء نکردید، الان انشاء کردید و دارید، میشود معلومه به ذات شما، میشود علمشون. اما از این حیث که این دارایی من، این منشأ من، این انشاء شده در قوه خیال و نفس من حکایت میکند از اون درختی که اون سال در اونجا دیدیم، چه میخواد اون درخت باشه چه نباشه، چه قطعش کنن، این از این لحاظ حکایت کردنش میشود وجود ذهنی. ولذا در متن وجود ذهنی حکایت شرطه، یعنی حتما باید این معلوم شما فقط و فقط از اون جهت که حکایت میکند اسمشو بگذارید وجود ذهنی. و وجود ذهنی رو هم که میگذارید نفرمایید یعنی این معلوم من وجود ذهنی است، اینو نمیشه گفت، بلکه میگید آقا این معلوم من از اون جهت که معلوم من است وجود ذهنی نیست، فقط و فقط چون حکایت میکند حکایتش وجود ذهنی است. اینه، باید خیلی اینجا دقیق بشیم تا مرد وجود ذهنی را، معلوم بالعرض در خارج را، معلوم به ذات در مقام انشاء نفس را، اینا همه از همدیگر تفکیک بشه. خب حالا میاد بعدها میاییم در خود اتحاد عاقل معقول، حالا سخن پیش میاد که این معلومی رو که الان در نفس خودتون انشاء کردید، این منشأ شما، آیا این منشأ شما عین علم است و عین شماست؟ یا باز اینجا هم باید یه تفکیکاتی پیش بیاد. دوباره الان اجازه بفرمایید این بحث رو فعلا رها میکنیم تا ببینیم نظر شریف دقیق هست آقا در بحث اتحاد عاقل معقول چجور میشه. ظاهرا به نظر میرسی که در اونجا به اینجا برسیم، همینی را که الان قوه خیال انشاء کرده است که میشود منشأ ما در مقام ذات نفس، همین را هم یک معلوم به ذات میسازیم و یک معلوم بلر، که معلوم بالعرض بودنش وجود ذهنی رو تأمین کنه، معلوم به ذات بودنش اتحاد با علم و عالم و معلوم رو تأمین کنه، که اتحاد عاقل و معقول شریفتر است از بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض. منتها تا بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض خوب تفکیک نشه، بحث اتحاد عاقل و معقول از همدیگر، یعنی بحث اتحاد عاقل و معقول پیش نمیاد. و بحث دیگر حالا پیش میاد که اگر این است پس اول باید معلوم انشاء بشه بعد علم ایجاد بشود، یا اینکه اول علم است بعد معلوم است، و یا اینکه نه روی اساس اتحاد علم و عالم و معلوم در آن واحد، دیگه لفظ نداریم دیگه میگیم آن واحد، در آن واحد علم و معلوم یک سر تحقق پیدا میکنه. اما اگر آمدیم اون معلوم به ذات منشأ نفس را که در مقام صورت خیالی هست، در مقام وهمه، در مقام عقل است، اگر آمدیم باز او را به لحاظ حکایت از خارجش معلوم بالعرض درست کردیم، و به لحاظ این که دارایی نفس است و عین علم است معلوم به ذات درست کردیم، که اون معلوم به ذات بودنش متحد است با علم، معلوم بالعرض بودنش که حکایت از خارج است و وجود ذهنی است، با علم از همدیگر فرق میکنن. اگر این دوتا رو از همدیگر تفکیک کردیم، بحث وجود ذهنی یک قسم میشه، بحث علم و معلوم به ذات قسم دیگر. اونگاه خود معلوم به ذات هم دو صورت پیدا میکند، یک چهرش معلوم بالعرض، یک معلوم به ذات. اون معلوم بالعرضش با وجود ذهنی یک نحوه ارتباط دارن، اون معلوم به ذات بعدی تازه میشود متحد با علم و عین علم به اتحاد عالم معلوم پیش میاد. یعنی بحث اتحاد عالم معلوم هنوز شریفتر میشه و معلوم به ذاتی که با علم متحد میشود هنوز رقیقتر میشه. این اندازه رو الان تا اینجا رو آمد. در این کتاب شریف شرح منظومه که تعلیقات ایشون هست، شرح استقا در بر منظومه به نام درر الغلائد، بله علا، بله غرر الفرائد، بله علا غرر الفرائد، که مال جناب حاجی سبزواری متنه. اینجا فرمودن که در بند هشتمه، یعنی شماره هشتم صفحه 153، که در بحث وجود ذهنی، حالا الحمدلله الان کتاب وجود ذهنی آقا دیگه نزدیکه، دیگه از چاپ داره در میاد، بسیار کتاب سنگینیه، 46 اصل در این کتاب آورده شده، اصل اول، دوم، اصل هشتم، از صور العلمیه. صورت علمیه الان کدومه؟ این را داشته باشید دیگه. صورت علمیه تا گفتیم اصلا کاری به این فعل و انفعالهای مادی عملی طبیعی تکوینی در خارج نداری. صورت علمیه اونیست که جنابالی با قوه خیالت در نشأه خیالی، با قوه وهمت در عالم وهم، در قوه خیالت در عالم عقل اونجا انشاء کردی، که این صورت منشأ شده در قوه خیال را چون از اون جهت دارای شکل است و دارای رنگ و مثلا دارای شکل اینهاست، اما ماده و اینها نداره، میفرمای صورت خیالیه. این صورت خیالیه را قوه واهمه ازش یک مفهومی را میفهمد که شما تا گفتید درخت، من از این درخت درسته که سری شکلش رو در خودم انشاء میکنم و عکسش هم دارم، اما از این درخت معنایی را میفهمم که از آب نمیفهمم. الان تا گفتم درخت، تا گفتم این کتاب، هم شکل کتاب رو در خودتون انشاء میکنید، صورت خیالیه منشأ شما، هم از این کتاب یک معنایی رو میفهمید که گفتم این کتاب، اون معنا رو نمیفهمید. درسته که تا گفتم این کتاب، از این کتابم در صورت خیالتون با صورت خیالیه هم انشاء میکنید. این دو تا صورت خیالیه میشود صور علمیه خیالی شما. معنای جزئی رو که از این صورت علمیه مفهومی جزئی شما در قوه واهمه شما، اون دیگه اصلا شکلم نداره، حجمم ندارد، اصلا اون تجرد به تعبیری قوی تر از تجرد عقلی وهمیه چه خیالیه. بعد دوباره میایم از این کتاب و از اون کتاب و از اون کتاب و از اون کتاب یک معنای کلی را در مقام عقل صورت علمیش رو تشکیل میدیم. میفرمایید آقا کتاب، این کتابی که داریم میگیم، البته از این کتاب یک معنای کلی رو میفهمید که از آب اون معنا رو نمیفهمید. اون میشود صورت معقوله در مقام عقل شما. پس صورت علمیه را هم میشود مراتب درست کرد، صورت علمیه خیالیه. این صورت علمیه خیالیه پنج بخش میتونه پیدا کنه. اگر صورت علمیه خیالیه را از راه قوه سامعه با آلت گوش انشاء کردید، میگید صورت علمیه خیالیه مسموع. اگر صورت علمیه خیالیه را از طریق قوه باصره با آلت چشم انشاء کردید، میشود صورت خیالیه مبصر. اگر از ناحیه بینی و آلت بینی ادراک کردید، میشود مشموم. اگر از ناحیه زبان ادراک کردید، دهن، میشود
مذوق. اگر از ناحیه لمس ادراک کردی میشود ملموس. پس اون میشود صورت خیالیه. صورت خیالیه عجیبه. این صورت خیالیه، حالا این فقط این پنج بخش رو الان گفتی، این صورت خیالیه یه وقتی با قوه سامعه میشنود، نه با چشم مادی، با چشم برزخی، بازم هست مبصر، منتها مبصر برزخی. اینی که با این چشم میگیری مبصر مادی، به لحاظ این که این مبصر تعلق به ماده و طبیعت و با این چشم مادیه میگید مبصر مادی. اما اگر در خواب با اون چشم مثالی میگیری میشود صورت علمیه خیالیه مبصر مثالی، برزخی، نفسانی، بله ملکوتی تعبیراتی که میکنن. اون وقت قوه خیال دیگه شبان روز در کاره. تا اینجا اینجا نشد جوی دیگر، از راهای دیگر حالا میاره تمام این صورهای خیالیه را دم به دم باز انشاء میکنه، میره از خزونه میکشه در میاره. حالا باید برای قوه خیال مخزن درست کرد، میره از خزانه میکشه میاره بیرون، صورتها رو تحویل حس مشترک میده. حس مشترک گاهی صورت خیالیه مادی را و صورت خیالیه مثالی را، اینها همه رو به هم دیگر دوخت دوز میکنه. آقا خواب میبینه فکر میکنه که از بیرونه، از درون، گاهی بیرون با درون هماهنگه. داره خواب میبینه فکر میکنه کسی تو گوشش میخونه، از یه طرف هم خوابه، کسی هم اینجا بغلش نشسته داره زمزمه میکنه. ایشون این زمزمه رو هم که میشنود عجیبه، بهش از خواب بیدار شده میگی شنیدی؟ میگه نه، اما در حقیقت شنیده. قوه خیال آمده این گوش که چه من بخوابم چه نخوابم، شما که صدا میکنید این صدا میاد به گوش و میره تو مغز و کار مادیش انجام میشه. این امکان نداره انجام بشه، این کار خودشو میکنه. اون کسی که در خواب است قوه خیالش که مجرده دیگه، کاری به خواب که نداره، او همیشه بیداره. او هم صداهایی که به این گوش میخوره، ولو این که الان ارتباط کذایی تنگاتنگی که قبلا از طریق گوش میشنید و انشاء میکرد اونها رو الان نداره، اما بازم چون گوش منفعل میشه، مغز منفعل میشه، تمام این انفعالات رو قوه خیال بازم مرتبط است، دم به دم میگیر. اونی را که با خواب خودش هم در ارتباط است دم به دم میگیره. این دوتا شنیده ها و یافته ها رو میبینید که خودش بینشون مناسبت درست میکنه. نحوه مناسبت درست کردن بین اینها دیگه بستگی به طبیعت افراد داره. اینجا مزاج ها عجیب و غریبه. بحث مزاج خیلی اینجا دیگه روحیه میده. یه وقتی ماشاءالله مزاجیست که نخیر از عالم ملکوت داره قرآن میاد، قوه خیال جناب رسول الله شروع کرده اون چرا که دارن از بالا بهش میدن همه رو صورتگری میکنه. یک آن بهش میفرمان، حالا دیگه یک آنم الان لفظ نداریم، میگن انا انزلنا فی لیلة القدر. اما قوه خیالیست که به محض این که این یک تمثل را گرفته قدرت اون رو داره که از خودش دم به دم انشاء کند، کلمات رو، حرفا رو، واو رو، الف رو، ب رو، از اول با بسم الله الرحمن الرحیم سوره بقره تا سین ناس همه رو تنظیم شده، مثل یک دستگاه منظم کامپیوتری همه رو پخش کنه. این اینطور نیست که مثلا در اون هنا یعنی دفعی انا انزلناه آمده باشن از اول تا آخر کلمات قرآن رو به صورت یک دفعی بهش داده، اینجوری نیست. در مقام تمثل وهم اون حقیقت رو بهش دفعتا میدن، اون حقیقت وقتی میاد در قوه خیال که تمثل پیدا میکند قشنگ اون طوری که از اول تا آخر باید پیاده بشه پیاده میشه. منتها این قوه خیال با چه قوه خیالی باشه دیگه. الان ما این اندازه حرفی که زدیم اگه برگردیم دوباره بخوایم از اون بسم الله الرحمن الرحیم تا الان که 40 دقیقه گذشته را دقیقا تمام حرفا رو کنار هم دیگر بچینیم، میبینیم این قوه خیال الان فعلا این طاقت رو نداره. اما لعل به این که صحنه پیش بیاد، بله همین شخص رو ببرن در اتاق عمل، بله بزنن با یک وسیله به اون نقطه از مغز، اون چرا که در اون نقطه جمع شده رو قوه خیال بگیره، دوباره در همون زمان بیهوشی منظم همه رو تحویل بده. اینا هیچ مانعی نیست، باید خیلی روی قوه خیال کار بفرمایید. بسیار خوب، اینم معلومه به ذات و معلومه بالعرض. حالا بازم عرایضی داریم که بله اینجا متن اینجا رو داشتیم. از صور العلمیه، صور علمیه، صورتهای علمی که انسان در خودش انشاء می کند، من حیث انها محاکیتون ان خارجه ها، این صورت علمی خیالی انشاء شده شما که از این درخت صورت گرفتید، انشاء کردید، از اون آقا، از این شخص، از اون برکه، از اون دریا، از اون خاطره، از اون شهر، هر چرا که در خودتون انشاء کردید، این صور علمی شما من حیث و انها حاکیتون من خارجه ها ان خارجه ها، از اون جهت که حکایت می کند از خارج، فهیه وجوداتون ذهنیه، این ازش تعبیر می کنم به وجود ذهنی. و اما من حیث و ان تلک صور متحدتون به نفس، اما از اون جهت که نه، من تا الان یه همچین چیزی رو انشاء نکرده بودم، اما الان انشاء کردم، یه همچین چیزی رو دارم، در نفس خودم، با من است، اصلا خود من است، از اون جهت متحدتون به نفس، اتحاد المدرکه به مدرکه، اتحاد مدرک به مدرک، از اون جهت که این مدرک من است، معلوم به ذات من است، علم من است، با من است، خود من است، از این جهت با من متحده. ولذا به تعبیر شریف ایشون میفرمان که علم و معلوم هم عین نفس است، عین به دو معنا، هم عین به معنای چشم، هم عین به معنای ذات، که علم و معلوم هم ذات نفسه، هم چشم نفسه. الان که چشم شما، الان که نفس شما میخواهد اون شیء خارجی رو بیاد بیاره، همون جوری که این چشم شما واسطه میشه که شما اون شیء خارج رو ببینید، میبینید اون صورت علمیه میشود چشم نفس، که اون نفس دارد با اون چشم خودش تمام موجودات عالم رو مشاهده میکنه. حالا به محض این که سکوت گرفته، تمام صور خیالیه میشود چشم نفس. حالا نفس آمده چشم بسته، گوشم بسته، هیچی نمیشنوه، هیچی هم نیست، اما ماشاءالله صور خیالیه رو هی میاره زیر رو میکنه، پلونجا چه شد، اونجا چه شد، و هرچم میخواد اینا رو از خودش دور کنه هم گرفتاری داره. بله، حالا مشکلات پیش میاد. اینه که حالا بی دلیل نیست عزیزان، در روایات آمده که مثلا سعی کنید که نفس رو به این حواس مثلا پنجگانه، به دیدن و شنیدن و امثال اینها، کمتر خودتون رو مشغول کنید، که این قوه خیال میگیر، چه بخواهید چه نخواهید او در حال گرفتن، خیلی هم از خودتون اختیار ندارید. ولی اینکه اگه میفرمایید من اختیار دارم، عنایت بفرما، سکوت بفرما، سکوت تام که انشاءالله دیشب کردی، بعد دیدی که نه خیر، اصلا اختیار نداری، هر چی میخوایی که این اونور نری میری و همینجور میری. و به خیال آدم گاهی میگه که خب اراده میکنم که اصلا هیچ جا اونجا رو بیاد نیارم، اونجا رو بیاد نیارم، حالا میبین نه، قبل از اینگیشون بیاد نیاره آمده و در پیشش حاضره. اون چنان قوا مشغول کارن در نفس که عجیبه. حالا این سوال از شما باید بکنیم، اختیار شما تو کدوم محدوده ها پیاده میشه؟ قوه خیال که دیگه به بیدر و پیکره. اینی که جناب خواجه فرمود اگر کسی عقل را حاکم کند بر هفت قوه، یعنی عقل اونچنون قوی بشه که همه هفت قوه در خدمت عقل باشن، عقل بازیگری نداره. عقل به اختیار شما، اگر حاکمش بکنی عقل به اختیار شما میاد، اما اگر عقل بر کشور بدن حکومت نکند، بر کشور نفس، تمام اون قوا افسار گسیخته میشه دیگه. قوه خیال همین جور قوه و همینطور بعد قوه باصره. ولی اینکه شما الان این چشم ظاهریتون هم ببندید، اما میبینید که حالا هی اونجا رو میبینید، اونجا رو میبینید، صدای فلانی رو بیاد میاد، صدای فلانی عجب قشنگ بود، اون یکی، اینا همه رو با گوش باطنی دارید، و اگر ممحض بشید یه وقتی یه کسی سکوتم میگیره میبینه هی بی خود میشنوه، هی بی خود میبینه و میگه من تمثل دارم. اینا تمثل نیست، خیلی هاش اینا بازیگری های قوه خیال است که اون قوای پنجگانه رو به کارش میاندازه، همینجور که اینجا بازیش گرفته، هی اینجا رو نگاه میکنه، اونو میشنوه، اینو میبینه، اونجا رو بعده، اونجا هم هی اونجا رو میشنوه، اونجا رو میبینه، اونجا رو چه میکنه. اینها خیلی نیست. کسی تا عقل رو بر عقل اگر حکومت بکند، اختیار به دست عقل بیفته، نه اینکه عقل کلیات رو داره، خیلی آدم رو در جزئیات پخش نمیکنه. یعنی عقل اجازه نمیده که قوه خیال بیاد هی این صورت رو، اون صورت رو، اینجا رو، اونجا رو بر شما تمثل بده. عقل به قوه خیال، قوه وهم مجال نمیده که قوه وهم هی این معنا رو، اون معنا رو، اون معنا رو بر شما هی تمثل بده. عقل به قوه باصره، چشم باطنی، مجال نمیده که هی به اون نگاه کنه، به اون نگاه کنه، به اون نگاه کنه. اینهایی که عقلشون در اختیارشونه و عقل رو حاکم کردن، در حقیقت تازه به مقام اختیار رسیدن. کسی تا عقل رو حاکم نکند اصلا از خودش اختیار نداره، فکر میکنه تم سه اختیار داره. حالا تا ببینیم که آقا پس اگر اینه، اینایی که گناه میکنن پس به اختیار نیست، اصلا میبینید که دیگه در رفته از دستشون. حالا هر چی بهش بگی آقا سر خیام نگاه نکن، این نمیشه دیگه، نمیشه. حالا تا کار به جایی برسه که قوه عاقله اونقدر قوی بشه که همین الان که چشم بازه به شما نگاه بکنه، اراده بکنه که چشم در این حالی که دارد میبیند، حالا میبیند چشم، این هم معلومه دیگه، حرف زوجه. قوه خیال که با دم به دم انشاء بکنه، ایشون جلوی قوه خیال میدن دیگه، قوه خیال حق انشاء نداره، نمیگذاره. قوه وهم رو نمیگذاره دیگه کار کنه، قوه فلان نمیذاره، بلکه اینا انانشون اینو میگیره، میگه آقا جان اصلا گوش عیب نداره به حرف بزن، با همه باش بی همه باش آقا، یکی از معانی لطیفش همین، با همه باشه. بعد چشمش به ظاهر داره همه جا رو نگاه میکنه، اما قوه خیالش با چشم حقیقیش داره جای دیگر رو کار میکنه. تا بریم جلوتر، حالا جلوتر بریم چطوره؟ مثلا اینهایی که به محض اینکه ظاهر رو میبینن، مثلا همون حرفی که دیشب بالای منبر عرض کردیم، جناب امام زین العابدین فرمود که بیا نگاه کن، اونم نگاه کرد، دیگه اون نگاه کرد، چجوری نگاه کرد؟ دیگه ظاهرش این که حضرت دو تا انگوش رو باز کرد، ایشون هم بین دو انگوش نگاه کرد، دیه حیوانن. چطور شد همین چشم تا الان که داشت همین مردم رو دید میگفت عجب حاجی آمد، همین چشم الان بین دو انگوش نگاه میکرد عجب حیوانات میبینن. اینو جوار کنی؟ یعنی این قوه خیال چگونه با ملکات نفس، نه ملکات افراد، ارتباط برقرار میکنه؟ ولو این که الان شکل این آقا به ظاهر شکل آدمه که اگر چشم باطنی باز نشه، این چشم ظاهری میخواد ببینه انسان، بله این آقا مسلمونه، حاجیه، الان کفنم پوشیده، احرامم پوشیده، در عرفات داره زیارت فلان رو هم میخونه، دعا رو هم میخونه. اما اونی که چشم باطنیش باز بشه، با همین چشم مادی هم دارد میبیند، مثلا فرض ببینی یه گرگ اینجا نشسته داره دعا رو هم میخونه، اینا چی جوریه؟ ببینید یه چیزی متاسفانه بر اساس علم جدید و علم قدیم و ما تجربی هستیم و شما نیستید، یه چیزها رو نفی میکنه. مثلا میگن آقا اینها همه بافته است. میگیم عزیز من، چیزی را که تحقق پیدا کرده است قابل نفی نیست. آقا یه امر محقق رو آدم نمیشه نفی کرد. یه وقتی آدم یه فرضیه میده، خب اینو تا بیارم به آزمونش در بیارم، تا بشه به صورت یه قانون درسته. اما یه وقتی شما میگید آقا من دارم میبینم، این دیگه کسی نمیتونه بگه نه، باید بیاد راه علمیشو توجیه. مثلا بگیم آقا چشم زخم نداریم، بله آقا میگیم نداریم، یه وقتی آدم همینجوری نفی میکنه. یه وقتی میگیم آقا واقع شده، شما باید بیاید واقع چیزی رو که تحقق پیدا کرده است براش راه توجیه علمی پیدا بکنید، دیگه راه غیر از این نداره. یه وقتی بحث نفی است، بحث نفی آسونه. اما یه وقتی بحثی است که تحقق پیدا کرده است، آدم باید براش توجیه علمی پیدا کنه. بگیم آقا الان مریضی سرطان فلون مریضی رو تمام مثلا دنیا جمع بشه و نمیتونن اینو مثلا چیز کنن، آقا این مریض رو شفا بده. بگیم آقا این مریض رفت در امام رضا شفا پیدا کرد، حالا بفرما توجیهش کن. یه وقتی آدم میگه آقا نخیر اصلا اینا دروغه، یه وقتی میگیم آقا واقع شد، آقا 500 نفر 10,000 نفر 1,000,000 نفر گفتن آقا ما یافتیم شفا هم گرفتیم، شما باید اینو توجیه علمی بفرمایید دیگه، راه نفی بسته شد. باید آدم بیاد دنبال این بگرده ببینی که راه اثبات علمیش چگونه است. تمام چشم زخم‌ها اینا با همین بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض با اون بحث وجود ذهنی قابل حله، هیچ مشکلی نداره. حالا انشالله تا وقت بحثش برسه، بله چشم زخم‌ها همه قابل حله. و چه بسا که نفس با قوه خیال خودش اون چرا که در خارجم تحقق ندارد، درسته که قوه خیال با چشم اون چرا از بیرون گرفته است در خودش انشاء می کند، اما یه وقتی هم میشه قوه خیال یه چیزی رو نگاه بکنه، شما دارید راه می دید. این قوه خیال به ازای راه رفتن شما را که در خودش انشاء کرده است، صورتی را در همون مقام قوه خیال بدون در خارج، صورتی را در خودش تخیل کند و انشاء کند. صورتش چی باشه؟ این باشه که آقا این آقا بیفته، بله این آقا بیفته، طبق روالی که آقا داره راه میره، افتادن معنا نده، آقا داره راه میره دیگه، من اینجا نشستم چی کار داری به من؟ اما همینی که اینجا نشسته است، صورت علمیه خیالیه راه رفتن شما را در خودش انشاء کرده است، به وزان این صورت، صورتی را در خود قوه خیال بازم انشاء بشه، چون قوه خیال که همش نمیخواد منشآت خودش را حتما از راه آلات بگیره، که خودش انشاء میکنه منشآت. حالا شما اینجا میشینید انشاء میکنید، میگه این پرده است، اونم پرده است، اون سیاهه، این سبزه، اونم دیواره، اینم سطح، اونم سقف. حالا این پرده رو اگر اونجا بیاویزیم چه میشه؟ تصورش هم میکنید، نقشه رو میکشید، چجوری نقشه میکشید؟ پس حتما که نیاز نیست که تمام منشآت شما در خارج تحقق داشته باشه. چه بسا مهندسی نقشه رو که الان رسمی است دیگه، اول نقشه رو میکشه، بعد مطابق نقشه رو در خارج میبره پیاده کنه. حالا یه نفر همینجا بنشینه نقشه افتادن شما رو بکشه، قدرت اونم داشته باشه که این نقشه رو ببره در خارج هم پیاده کنه، آقا بیفته، چه میشه مگه؟ محاله؟ چطور یه مهندس نقشه میکشه، نقشهشو میبره در خارج، با دست و گل و آجر و آهگ و نمیدونم بنا اینا پیاده میکنه، چرا این پیاده بشه؟ اما یه قوه خیالی هم بیاد همین الان که اینجا نشسته انشاء کند، این سوسن چرخ خیاطی که مشغول دوختن است این بشکند. خب سوخت شکستنش انشاء میکنه در قوه خیال، اون صورت منشأ شده قوه خیال هم میاد در خارج پیاده بکنه، سوزن بشکنه. چه میشه؟ محال مگر؟ اینها رو نمیشه آدم نفی کنه، باید بیاد راه توجیه درست کنه. ولذا چشم زخم در روایات هم اتفاقا متن روایت هم آمده که جناب رسول الله فرمود که چه بسا از چشمهای هستن که شتر رو به درون دیگ و انسان رو به درون قبر میبره. این متن روایت، این همون معنای چشم زخمی است که در اصطلاح قدمای ما در کتابهای بزرگان ما آمده. هست آقا هم توی یکی از کتابها، حالا یادم نیست ولی داریم، اصابت العین، از جنبه لفظ عربی میگن اصابت العین، چشم اصابت میکنه میگیره، آره میگیره، این چشم میگیری دیگه تعبیر شد به چشم زخم. بله چشم زخم میزنه، ضربه میزنه، بد میکنه، و این نیازی هم نیست که حتما دیگری بکنه، چه بسا انسان خودش خودشو بکنه. بله الان یک کسی مریضه، صورت خیالیه یه سلامتی خودشو انشاء کنه، هی اون صورت خیالیه رو بگیره با خودش کلنجار بره، یک دفعه سالم شد. و چه بسا از مریض هایی که میرن در امامزاده ها و امثال اینا از همین را شفا پیدا، یعنی از بس که تبلیغات شده فلون امامزاده شفا میده، ایشون که میخواهد به طرف اون امامزاده یا صورت خیالیه شفای خودش رو در ذهن خودش هی ترسیم میکنه میره در اونجا میخوابه، تمام خوابم از خودشه، صور منشعه در خوابم از خودشه، تأثیر صور خیالیه اونقدر شدید است که تمام امور مادی رو میتونه تحت شعاع قرار بده. کاری رو که از هزار پزشکم بر نمیاد همین خود شخص مریض با صورت خیالیش کرده. و تازه ما اگر میخوام بگیم که امام رضا هم شفا میده، اگر اون معناهای لطیفتر اونم تازه داریم میریم جلوش، اگر حداقل همین بگیریم که این شخص وقتی به طرف امام رضا میره صورت خیالیش انشاء سلامتی میکنه و بر اساس این منشآت خودش هم میبینیم میره در اونجا شفا میگیره برمیگیره و یه خوشحالی عدی هم اون اندازه قوی نشن صورت خیالیهشون بتونه تأثیر کنه. اینها همه هست در قوه خیال خلق غرق بشید که حرف ها هست. حالا باز هنوز حرف رو تمام نمی کنیم. یعنی تمام این حرف ها باید برگرده سر از وحدت شخصی وجود در بیاره، ولی کار حل نمیشه. شه